اینجا نه از روزی که رفتی میدونی. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. ابتدا طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم علی سجادی به اطلاع می‌رساند.
با سلام. علی اکبر موسوی خوئینی، زندانی سیاسی در ایران، میگوید شکنجه شده است. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، به رادیو فردا گفت مهندس موسوی که برای شرکت در مراسم 40 پدرش در مسجد دولت آباد حاضر شده بود، خبر داد که در طول روز چندین بار بازجویی می شود. آقای موسوی خوئینی در مقابل مسجد به خبرنگاران گفته است وی در بند 209 زندان اوین شکنجه شده و از وی خواستند که برای مقام‌های عالی رتبه دولتی توبه نامه بنویسد. خبرگزاری ها همچنین از وجود آثار شکستگی و کبودی بر بدن خوئینی گزارش دادند. رئیس جمهوری آمریکا فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفت. جورج بوش در پیام خود ضمن تبریک ماه رمضان به مسلمانان گفت رمضان مقدس‌ترین ایام در میان مسلمانان است که در آن به عبادت کردن، روزه گرفتن و قربانی کردن می‌پردازند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود گفت جامعه ما در آمریکا توسط شهروندان مسلمانمان غنا یافته و پایبندی آنها به ایمان یادآور موهبت آزادی ادیان در کشور ماست. تظاهرات ضد دولتی در مجارستان وارد ششمین شب خود شد. بوداپست شنبه شب نیز صحنه تظاهرات مردمی بود که در اعتراض به دروغ گفتن نخست وزیر این کشور گرد هم آمده بودند. حدود 15,000 نفر در خیابان‌های بوداپست گرد هم آمدند. اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که یک نوار ضبط شده از صدای فرانس گیرچانی افشا شد که در آن نوار آقای گیرچانی به اعضای حزب سوسیالیست گفت در مورد اوضاع اقتصادی به مردم مجارستان دروغ گفته است. معترضان رئیس جمهوری تایوان تظاهراتی برپا کردند. تظاهر کنندگان در شهر مرکزی تایچونگ خواهان استعفای رئیس جمهوری تایوان شدند. رهبر مخالفان چن شوی بیان، رئیس جمهوری تایوان، تظاهرات متعددی را در شهرهای مختلف این کشور برگزار کردند. و آخرین خبر این که یحیی جامه بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری گامبیا به پیروزی دست یافت. به گفته مسئولان انتخاباتی این کشور، آقای جامه 67% آرا را کسب کرده است. حدود 670,000 نفر از شهروندان گامبیا واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری این دوره بودند.
با تشکر از علی سجادی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. همسر باردار یک زندانی سیاسی بازداشت شد. اکثر مردم کانادا با تحریم اقتصادی علیه ایران موافقند. رکورد شکنی قیمت هنرهای مدرن چینی در داخل و خارج از این کشور. و گزارش های دیگر. بیش از 5 روز دستگیری فضائل عزیزان شهروند اردبیل به خاطر اقدام به حرکت اعتراضی نسبت به مرگ مشکوک زندانیان سیاسی اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی می‌گذرد. فضائل عزیزان که سابقه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی را دارد، به گفته همسرش از روز دوشنبه نخستین روز دستگیریش دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بنابر گزارش منابع داخلی، کبرا قربانزاده همسر فضائل عزیزان نیز روز پنجشنبه در حالی که برای ملاقات با آقای عزیزان فراخوانده شده بود به بازداشت نیروهای امنیتی اطلاعاتی درآمد. در این مورد گزارش داریم از مسعود ملک.
در پی مرگ مشکوک اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی زندانیان سیاسی در ایران، نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج خواستار تحقیقات مستقل برای روشن شدن علت مرگ این دو زندانی شدند. این نهادها اما تنها نیستند، افرادی نیز از جمله فضائل عزیزان و همسرش کبرا قربانزاده خواستار کشف حقایق درباره مرگ اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندان شدند. فضائل عزیزان و همسرش روز دوشنبه 18 سپتامبر اعتراض خود به مرگ مشکوک دو زندانی سیاسی را در مقابل استانداری اردبیل به نمایش گذاشتند که به دستگیری آقای عزیزان انجامید. جزئیات ماجرا را در گفتگویی که ساعتی پس از دستگیری با همسر فضائل عزیزان داشتیم میشنویم.
امروز صبح ساعت 8 ایران ما جلوی استانداری استان اردبیل بودیم با یک پلاکارد که تو پلاکارد نوشته بود چرا آقای اکبر محمدی و آقای فیض مهدوی در زندان جمهوری اسلامی کشته شدند. گفتیم که چرا تو زندان جمهوری اسلامی این اتفاقا میفته. بعد یه چند تا شوهرم دادیم، ما متاسفانه از داخل استانداری زنگ زده بودن به نیروی انتظامی. بعد دیدیم که یک ماشین جشن پر از مامور اومدن ریختن اینجا. من به خاطر این که حامله بودم سعی کردم از وسط برم بیرون، ولی متاسفانه اینگر زدن. نمیدونم اصلا چطوری بگم، جلوی چشم من خیلی اونو اذیت کردم. بعد دیگه گذاشتن تو ماشین پلیس بردن. آقای عزیزان هم اعلام کرده بود که اگه ایشون گرفته بشه دیگه دست به اعتصاب غذای خوش میزنه.
کبرا قربانزاده همسر فضائل عزیزان روز شنبه در تماس تلفنی کوتاهی که در جریان مراجعه به دادگاه با بستگان خود داشت گفته است روز پنجشنبه پس از آنکه برای ملاقات با همسرش فراخوانده شده توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر و زندانی می شود. امیر حسین موحدی فعال مدافع حقوق زندانیان سیاسی در ایران:
آقای فضائل عزیزان که بعد از تحصن روز دوشنبه شون در مقابل استانداری اردبیل بازداشت شده بودند، به نقل از همسرشون که روز پنجشنبه متاسفانه همسر ایشون را هم که 3 ماه باردار هستند دستگیر کردند، آقای عزیزان در اعتصاب غذای خشک هستند و همسر ایشون هم امروز به دادگاه بردند و دقایقی در دادگاه بوده و ایشون هم اعلام کردند که در حال اعتصاب غذا هستند که خواهش شد از ایشون در اون تماس کوتاه که ایشون این کار رو نکنن چون باردار هستند.
در تماسی که در نخستین روز دستگیری فضائل عزیزان با همسر وی داشتم از کبرا قربانزاده پرسیدم شما آیا نمیدونستید که یه همچین عمل اعتراض‌آمیزی با مخالفت مسئولان روبرو میشه و احتمال دستگیریتون هستش؟
آقای عزیزان و من تصمیم گرفته بودم هر شد دیگه شد، ما باید حرف دلمونو بزنیم. به خدا رفته بودیم فقط بگیم که چرا آقای محمدی، چرا آقای فیض مهدوی در زندان بمیرند. آخه این چه زندان جمهوری اسلامی که همه زندانیان سیاسی باید اون رو دون بدن و دیگه آخرش هم بمیرند. ما برای این با آقای عزیزان هر دومون تصمیم گرفته بودیم که هرچی بشه دیگه بشه. اگه من و آقای عزیزان این حرف رو نزنیم کی میزنه؟ به خدا اگه هم کشته میشدیم دیگه برامون مهم نبود.
امیر حسین موحدی اقدام اعتراضی فضائل عزیزان و همسرش را در راستای دفاع از حقوق بشر توصیف می‌کند و آن را در نتیجه فشارهای جدید بر NGOها و مدافعان حقوق بشر در ایران ذکر می‌کند.
گویا بعد از فشار بر مطبوعات و گروه‌ها و زندانیان سیاسی اکنون نوبت به NGOها و گروه های فعال حقوق بشر، چون این دوستانی که بازداشت شدند عضو فعال کمیته بحران زندانیان سیاسی بودند و صرفا یک هدف دفاع از حقوق بشر رو دنبال میکردن.
همسر باردار یک زندانی سیاسی بازداشت شد. گزارش بود از مسعود ملک. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری کانادا به نقل از ارقام یک نظرسنجی بین المللی از شرکت کنندگان 25 کشور جهان پیرامون نقش سازمان ملل و مواجهه جامعه بین المللی با برنامه های هسته‌ای ایران نشان می‌دهد بیشتر مردم کانادا از پیشرفت برنامه های هسته‌ای ایران و ساخت بمب اتمی نگرانند و برخی بر این باورند که سازمان ملل برای توقف بلندپروازی های هسته‌ای ایران باید به تحریم اقتصادی و یا حمله نظامی علیه این کشور متوسل شود. گزارش داریم از مریم اقوامی.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد تنها حدود 13% از مردم این کشور بر این باورند که اگر ایران برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند، سازمان ملل متحد باید به حمله نظامی علیه ایران چراغ سبز نشان دهد. این خبرگزاری می‌نویسد این ارقام که بر اساس یک نظرسنجی بین‌المللی به دست آمدند، نشان دادند بیش از 2/3 مردم کانادا معتقدند پافشاری مقامات جمهوری اسلامی برای دستیابی به سوخت هسته‌ای هدفی به جز ساخت بمب اتمی ندارد. در این نظرسنجی بین‌المللی که شرکت گلوبسکن با آمارگیری از حدود 27500 شرکت کننده ترتیب داده است، نتایج شرکت کنندگان کانادایی انعکاسی از 25 کشور دیگر جهان است که در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران اظهار نظر کردند. بر اساس گزارش مشروع خبرگزاری کانادا، 60% از شرکت کنندگان اطمینان دارند که ایران با دستیابی به سوخت هسته‌ای بمب اتمی خواهد ساخت و تنها 17% از آنها متقاعد شدند که ادعای ایران برای تولید سوخت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز خواهد بود. بر اساس این نظرسنجی بین‌المللی، از هر 9 شرکت کننده تنها 1 نفر تصور می‌کند که در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از توقف برنامه‌های هسته‌ای خود، شورای امنیت سازمان ملل باید مجوز حمله نظامی علیه ایران را صادر نماید و 39% معتقدند سازمان ملل باید با توسل به شیوه‌های دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران را حل و فصل نماید و 30% دیگر خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدند و 10% بر این باورند که سازمان ملل نباید اقدامی پیرامون توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران انجام دهد. استیون کال، مدیر برنامه رفتارهای سیاست بین‌الملل که با همکاری شرکت گلوبسکن این نظرسنجی بین‌المللی را ترتیب داده است، به خبرگزاری کانادا گفته با توجه به نتایج این نظرسنجی کاملا مشخص است که دیدگاه جهانی ادعای ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را مردود می‌شمارد و اکثریت شرکت کنندگان ترجیح می‌دهند تا موزل برنامه‌های هسته‌ای ایران به جای مواجهه نظامی به شیوه‌های دیپلماتیک حل و فصل شود. در این حال با توجه به ارقام این نظرسنجی، 87% مردم کانادا از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و احتمال ساخت بمب اتمی توسط این کشور ابراز نگرانی کردند. این نظرسنجی نتیجه گیری کرده است کانادا یکی از 5 کشور جهان است که بیشترین تعداد شرکت کنندگان در این آمارگیری به اعمال تحریم اقتصادی و یا حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ مثبت دادند. خبرگزاری کانادا می نویسد جالب توجه این است که شرکت کنندگان عراقی در این نظرسنجی با انتخاب افراطی ترین گزینه ها خواستار صدور اجازه سازمان ملل برای حمله نظامی علیه ایران شدند و بدین ترتیب در رده 3 کشورهای مخالف برنامه های هسته ای ایران قرار گرفتند. این خبرگزاری می نویسد از هر 10 شرکت کننده اسرائیلی، 3 خواستار حمله نظامی علیه ایران شدند و اسرائیل با دستیابی به 21% رأی مثبت، یکی از 5 کشور جهان است که شرکت کنندگان آن در این نظرسنجی خواستار اقدام نظامی علیه ایران بودند. ارقام شرکت کنندگان کشورهای فرانسه و بریتانیا نشان می‌دهد اکثریت آنها با هر گونه اقدام به جز حل و فصل دیپلماتیک این بحران مخالفند و آمار شرکت کنندگان آلمانی نشان دهنده تردید آنها بین گفتگو و رویارویی نظامی است. مریم اقوامی، ترانتو.
اکثر مردم کانادا اطمینان دارند که ایران قصد ساخت بمب اتمی را دارد و با تحریم اقتصادی علیه ایران موافقند.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید.
از طریق آدرس www.radiofarda.com. اما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر حمایت از صداهای میانه رو در خاورمیانه میگوید جنگ با تروریسم به بازگشت صلح به خاورمیانه یاری میرساند. آقای بوش از کشورهای اسلامی میخواهد تا در نبرد میانه روی و اعتدال با افرادگرایی همه در کنار هم باشند. گزارش داریم از نادر وکیلی.
پرزیدنت بوش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته گذشته سخن از گسترش صداهای میانه رو کرد تا افراطیان را به کنار براند و جهان امیدوار کننده ای را برای دنیای تروریسم امروز در پیش داشته باشیم. در سخنرانی هفتگی بر رادیویی آقای بوش وی با تکرار همان سخنها و امیدها گفت تمام ملت‌ها به ویژه کشورهای جهان اسلام در نبرد بین میانه روی و افراطگرایی در کنار هم خواهند بود. آقای بوش گفت
In the broader Middle East the world faces a straightforward choice. We can allow that region to continue on the course it was headed before.
در خاورمیانه وسیع جهان ما در برابر یک گزینه قرار دارد. ما می‌خواهیم شاهد ادامه روندی در منطقه باشیم که در پیش از 11 سپتامبر 2001 وجود داشت، وگرنه نسل بعدی و فرزندان ما با منطقه‌ای که توسط کشورهای تروریست و دیکتاتورهای تندرو مسلح به سلاح‌های هسته‌ای اداره می‌شود روبرو خواهند شد و اینکه ما می‌توانیم مانع آنها شویم، مانع این ایدئولوژی نفرت، تا بتوانیم برای ساختن آینده‌ای سرشار از امید به مردم خاورمیانه کمک کنیم.
پرزیدنت بوش میگوید وی به تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل که به راه حل تأسیس دو دولت موسوم شده خود را متعهد میداند. آقای بوش از محمود عباس رهبر فلسطینی ها تقدیر کرد، مردی که آقای بوش او را انسانی با پشتکار برای مبارزه با خشونت و افرادگرایی نام گذاشته است. آقای بوش گفت
با حمایت از میانه روی و اعتدال همچون مواضع آقای عباس، آمریکا می تواند به اسرائیل و فلسطینی ها کمک کند تا آینده ای سرشار از امید بسازند و به صلحی که همه ما می خواهیم در سرزمین مقدس حاکم شود دست
بیابید.
آقای بوش گفت پرویز مشرف رهبر پاکستان و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز برای شکست تروریسم و افراطگرایی سخت تلاش می‌کنند. آقای بوش در بخش دیگری از سخنان خود افزود حامد کرزای با کمک نیروهای بیش از 40 کشور جهان که علیه شبه نظامیان طالبان می‌جنگند در حال ساختن آینده‌ای روشن‌تر، بهتر و مطمئن‌تر برای کشورش است. پرویز مشرف با حامد کرزای هر دو اختلافات خود را با یکدیگر داشته و هر کدام دیگری را به این متهم کرده که اندازه کافی در مبارزه با تروریسم اقدام نمی‌کنند. پرزیدنت بوش قرار است دو رهبر را در هفته آینده برای کاهش تنش‌ها در میان یکدیگر به کاخ سفید دعوت کند تا این دو رهبر بتوانند عملیات خود را در مبارزه با تروریسم بهتر هماهنگ کنند.
جورج بوش از کشورهای اسلامی می‌خواهد تا در نبرد میانه روی و اعتدال با افراطگرایی همه در کنار هم باشند. گزارشی بود از نادر وکیلی.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
هنر مدرن چینی از نظر قیمت در داخل چین و نیز در خارج دارد رکورد شکنی می کند. همزمان نمایشگاه ها و حراجی های آثار هنری چین امروز در چند سال گذشته در شهرهای بزرگ چین رشد قارچ‌مانند داشته و این امر بعضی کارشناسان را به فکر واداشته است که مبادا این رونق بازار آثار هنری عمری چون عمر حباب داشته باشد، کوتاه و گذرا. امیر آرمین برگردان گزارش کلودیا بلوم، گزارشگر رادیو صدای آمریکا، از پکن را با آگاهی شما میرساند. با هم میشنویم.
هنگامی که 15 سال پیش برایان والاس، استرالیایی، نمایشگاه هنری دروازه سرخ را در پکن گشود که متعلق به دودمان پادشاهی مینگ بود، با رقابت چندانی روبرو نبود. هنر معاصر چین بیشتر در نمایشگاه‌های هنری حراج هنگ کنگ به فروش می‌رفت. در آن زمان تقاضا زیاد نبود و خریداران بیشتر غربی‌های مقیم چین یا سایر کشورهای آسیایی بودند. این گرایش اما تغییر کرده. در پکن و شانگهای نمایشگاه‌ها و کانون‌های هنری در چند سال گذشته رشدی قارچ مانند داشتند. بازار هنر امروزی چین داغ است، هم در چین و هم در خارج از چین. برایان والاس صاحب نمایشگاه اکنون آثار هنری را به قیمت‌های خرید فروش می‌کند که تا چند سال پیش خوابش را هم نمی‌دید.
On our 15th anniversary show, we have work in the show from a couple of thousand dollars up to top end, which is about $150,000.
در 15th سالگرد نمایشگاهمان آثاری با قیمت $2,000-$3,000 تا برسد به $150,000 که برای تندیس‌های بزرگ می‌دهند داریم. اما اگر این را 4 یا 5 سال پیش از من می‌پرسیدید، می‌گفتم قیمت‌ها بیشتر چند صد دلار و کمتر از $10,000 است. فکر می‌کردم این دیگر بالاترین قیمت یک اثر هنری است.
4 or 5 years ago, I would have said, well, most of our work is a few hundred dollars to less than $10,000, thinking that that was quite a high range.
فروش آثار هنر امروزی چین در حراج‌های ساتبی لندن و کریستی نیویورک و هنگ کنگ در 2 سال گذشته به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. در حراج بهاره امسال هنگ کنگ ساتبی یک نقاشی تازه را $3,600,000 فروخت، بالاترین رقم برای یک نقاشی آبرنگ چینی. هنوز هم اغلب خریداران خارجی هستند، اما چینی ها هم به سرمایه گذاران و مجموعه داران هنر کشورشان می پیوندند و حسابی برای خرید آثار هنری پول می دهند. برایان والاس می گوید امروزه تا 1/3 خریدارانش را تازه به ثروت رسیده های چینی تشکیل می دهند.
The group that is actually the buyers is an older generation, late 30s, 40s, entrepreneurs who have done really well.
گروهی که خریدارند بیشتر به نسل پیش، یعنی دهه های 30 و 40 و پولدارهایی که ثروت فراوانی دارند متعلقند. و اینها تنها بچهشان در دبیرستان خارجی تحصیل می کند یا در دانشگاه های خارج از کشور. کسب و کارشان خوب است، پول در می آورند و با این پول می توانند خیلی کارها بکنند.
So they have a lot more time on their hands and their businesses are running well and just generating money, so it allows them to do many other things.
جانسون چانگ مدیر نمایشگاه هانارت هنگ کنگ می گوید بعضی خریداران چینی آثار هنر سرمایه گذارند، بعضی هم صرفاً به خاطر عشق و علاقه شان به این کار دست نیازند.
There are people who want to buy back their own history.
اینها مردمی هستند که میخواهند تاریخشان را بازخرید کنند، خاصه تاریخ 20 سال گذشتهشان را که از چین به خارج برده شده، چون مردم آن موقع آنها را با اهمیت نمیدانستند یا پول خرید آنها را نداشتند.
Consider them important at the time or simply people just couldn't afford it at the time.
در چین معدودی مکان‌ها را می‌توان یافت که هنر در آنجا همانند مجموعه هنری 798 پکن رونق گرفته باشد. اینجا پیشتر کارخانه مهماتسازی بوده و حالا مرکز نمایشگاه‌های پیشگام و کارگاه‌های هنری و همه هم در 1-2 سال گذشته ایجاد شدند. این نهادها روز به روز دارد بیشتر می‌شود. تیان یوان مدیر نمایشگاه فضای سفید میگوید قیمت آثار هنرمندان نمایشگاه او مدام رو به افزایش می رود. خانم تیان یوان میگوید هر کسی فکر می کند می تواند اثرش را به قیمت بالا بفروشد و ارزش کارش از کار دیگران کمتر نیست. طی 1 ماه ممکن است قیمت یک اثر 2 برابر شود و این وضعیت خاص چین است. در سایر کشورها کمتر نظیر آن دیده می شود. خانم تیان می گوید سرمایه گذاران چینی غالبا طالب آثار و هنرمندان سرشناسند و حتی در این زمینه قیمت را هم نمی پرسند. کسب و کار رونق دارد، اما خانم تیان محتاط است. مثل هر مدیر نمایشگاهی فکر می‌کند حباب قیمت‌های بالا روزی می‌ترکد. خانم تیان بر آن است که این رونق هنری 3-4 سال بیشتر طول نمی‌کشد و بعد آثار خوب هنرمندان بزرگ قیمتشان را حفظ می‌کنند یا حتی بالا می‌رود، اما بقیه از دور بازی خارج می‌شوند. وی روند جاری افزایش قیمت‌ها را قابل دوام نمی‌داند. هنر چینی در گذشته توسط دولت چین کنترل می‌شد. رهبری حزب کمونیست خواهان آن بود که در هنر از رهبری و انقلاب کمونیستی ستایش شود و نه از آرمان‌های ملی‌گرایانه. امروز اما سانسور برداشته شده. خانم تیان می‌گوید حکومت چین به هنر نوین کشور می‌بالد و از موفقیت هنرمندان احساس غرور می‌کند.
رکوردشکنی قیمت هنرهای مدرن چینی در داخل و خارج از این کشور. امروز یک شنبه 2 مهر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 24 سپتامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم. امروز در تاریخ تاریخ. چهارم سپتامبر 1941
در این روز 9 کشور متحد ایالات متحده آمریکا پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی نیتو را امضا کردند و به آن پیوستند.
24 سپتامبر 1950
در این روز کلیه یهودیان ساکن کشور یمن به طور دست جمعی به اسرائیل مهاجرت کردند.
24 سپتامبر 1953
در این روز آنتیبیوتیک جدیدی به نام تراسایکلین کشف شد.
24 سپتامبر 1960
در این روز نخستین ناو هواپیماپر آمریکایی که با نیروی اتم کار می‌کرد به آب انداخته شد.
24 سپتامبر 1963
در این روز پیمان محدودیت آزمایش‌های اتمی بین ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید.
24 سپتامبر 1971
در این روز 90 دیپلمات روسی به اتهام جاسوسی از بریتانیا اخراج شدند.
24 سپتامبر 1973
در این روز گینه بیساو اعلام استقلال کرد.
24 سپتامبر 1978
در این روز تیم هاکی زنان هلند قهرمان جهان شد.
24 سپتامبر 1979
در این روز کشور غنا اعلام استقلال کرد و قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد.
24 سپتامبر 1980
در این روز ارتش عراق وارد جنوب ایران شد و شهرهای خرمشهر و آبادان را محاصره کرد.
24 سپتامبر 1988
در این روز دونده آمریکایی کارل لوئیس مسافت 100 متر را در عرض 9 ثانیه و 92 صدم ثانیه دوید و رکورد جهان را شکست.
24 سپتامبر 1990
و در این روز کشور آلمان شرقی از پیمان ورشو خارج شد. این پیمان نظامی را اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورده بود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. علی اکبر موسوی خوئینی، زندانی سیاسی در ایران، میگوید که شکنجه شده است. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، به رادیو فردا گفت مهندس موسوی که برای شرکت در مراسم 40 پدرش در مسجد دولت آباد حاضر شده بود، خبر داده است که در طول روز چندین بار بازجویی می‌شود. آقای موسوی خوئینی در مقابل مسجد به خبرنگاران گفت وی در بند 209 زندان اوین شکنجه شده و از وی خواستند که برای مقام‌های عالی رتبه توبه نامه بنویسد. خبرگزاری‌ها از وجود آثار شکستگی و کبودی بر بدن وی خبر دادند. علی اکبر موسوی خوئینی در تجمع زنان در روز 22 خرداد بازداشت شده بود. رئیس جمهوری آمریکا فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفت. جورج بوش در پیام خود ضمن تبریک ماه رمضان به مسلمانان گفت رمضان مقدس‌ترین ایام در میان مسلمانان است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جامعه ما توسط شهروندان مسلمان غنا یافته و پایبندی آنها به ایمان یادآور محبت آزادی ادیان در کشور ماست. تظاهرات ضد دولتی در مجارستان وارد ششمین شب خود شد. بوداپست شنبه شب نیز صحنه تظاهرات مردمی بود که در اعتراض به دروغ گفتن نخست وزیر این کشور گرد هم آمده بودند. شنبه شب حدود 15,000 نفر در خیابان‌های بوداپست حضور یافتند. اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که یک نوار ضبط شده از صدای فرانس گیرچانی افشا شد که در آن آقای نخست وزیر و اعضای حزب سوسیالیست می‌گفت که در مورد اوضاع اقتصادی به مردم مجارستان دروغ گفته است. معترضان رئیس جمهوری تایوان تظاهراتی برپا کردند. تظاهر کنندگان در شهر مرکزی تایچونگ خواهان استعفای رئیس جمهوری تایوان شدند. رهبران مخالفان چین شوی بیان رئیس جمهوری تایوان تظاهرات متعددی را در شهرهای مختلف این کشور برگزار کردند. معترضان رئیس جمهوری را به فساد مالی متهم کرده و خواهان استعفای وی هستند. آقای چن این اتهام‌ها را رد کرده است. یحیی جامه بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری گامبیا به پیروزی دست یافت. به گفته مسئولان انتخابات کشور گامبیا، آقای جامه 67% آرا را کسب کرده است. ناظران انتخاباتی روند رأی‌گیری را آرام توصیف کرده بودند. حدود 670 هزار نفر از شهروندان گامبیا واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این دوره بودند. یحیی جامع از سال 1994 و در پی یک کودتای نظامی قدرت را در گامبیا در اختیار دارد. پینک برای سومین بار در دفتر ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. و در پایان اینکه انفجار بمب در جنوب تایلند 4 افسر پلیس را زخمی کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعد